6:60 در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. در شبانه روز گذشته بیش از 12,000 بیمار جدید کرونایی در ایران شناسایی شدند. طالبان به آمریکا و اروپا درباره ادامه تحریم ها هشدار داد. و علی لاریجانی پرونده توافقنامه 25 ساله با چین را به دولت رئیسی واگذار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از 12,000 بیمار جدید مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران شناسایی شده و نزدیک به 200 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. کل بیماران کرونایی از ابتدای همه‌گیری به مرز 5,750,000 نفر و کل جانباختگان به بیش از 123,000 نفر رسیده است. وزارت بهداشت می‌گوید تاکنون حدود 21 میلیون نفر از افراد واجد شرایط واکسن کرونا را دریافت کردند. به رغم واردات بیش از 100 میلیون دوز واکسن و تزریق روزانه 1 میلیون دوز واکسن، روند واکسیناسیون شهروندان هنوز به میزان کشورهای همسایه مانند ترکیه نرسیده است. آمار و ارقامی که از طرف مقامات وزارت بهداشت اعلام می‌شود، مورد تایید نهادهای پزشکی در داخل و خارج از کشور نیستند. گروه طالبان به آمریکا و اروپا درباره ادامه تحریم‌ها و راه افتادن موجی از پناهجویان اقتصادی به سمت کشورهای غربی هشدار داد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، روز سه‌شنبه به دیپلمات‌های حاضر در نشست دوحه گفت تضعیف افغانستان به نفع هیچ کس نیست، زیرا به گفته او آثار منفی آن مستقیما جهان را در بخش امنیت و مهاجرت اقتصادی تحت تأثیر قرار خواهد داد. امیرخان متقی از کشورهای جهان خواسته است تحریم‌ها علیه این گروه را لغو کرده و اجازه دهند گروه طالبان با استفاده از ذخایر مالی آن کشور و کمک‌های بین‌المللی حقوق کارمندان دولت را پرداخت کند. از زمان تصرف افغانستان از طرف طالبان، آمریکا، اتحادیه اروپا، صندوق بین‌المللی پول و چندین نهاد مالی بین‌المللی دارایی‌های بانک مرکزی و دیگر نهادهای افغانستان را مسدود کرده و از اعطای وام به این کشور خودداری کردند. تا کنون هیچ یک از کشورهای جهان طالبان را به عنوان حکومت جدید افغانستان به رسمیت نشناختند. علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، پرونده توافقنامه 25 ساله با چین را به مقامات دولت ابراهیم رئیسی تحویل داده است. منصور حقیقت‌پور، مشاور آقای لاریجانی، به خبرگزاری مدارا گفته است وی خواسته تا دست دولت را باز بگذارد تا به گفته او هر کس با رئیس جمهوری نزدیکتر و هماهنگ‌تر است این کار را ادامه دهد. مشاور آقای لاریجانی پیش بینی کرده که رئیس سابق مجلس پیش از استعفا هماهنگی‌های لازم را با دفتر رهبر جمهوری اسلامی انجام داده است. انتشار خبر امضای توافقنامه 25 ساله همکاری با چین با موجی از مخالفت‌ها در ایران روبرو شده و تا کنون جزئیات این توافقنامه منتشر نشده است. اما خبر استعفای علی لاریجانی از اجرای توافق 25 ساله میان چین و ایران تنها چند هفته پس از استعفای برادرش از شورای نگهبان خبرساز شد. علی لاریجانی در حالی از سوی علی خامنه‌ای به عنوان مجری این سند انتخاب شد که پیشتر چینی‌ها برای انجام مذاکرات و امضای این توافق خواستار دخالت مستقیم علی خامنه‌ای بودند. در گفتگو با رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار رادیو فردا، ابتدا از او درباره دلایل انتخاب علی لاریجانی از سوی علی خامنه‌ای به عنوان مجری این سند پرسیدم.
توی دوره آقای روحانی اون دولت متهم بود که نگاه به غرب رو پیگیری میکنه و به خصوص بعد از برجام که مثلا یک فرصت های برای سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران به وجود اومده، بیشترین تمرکزش اینه که شرکت های اروپایی رو بیاره و پای غربی ها رو به اقتصاد ایران باز بکنه. به همین جهت آقای خامنه ای یک سیاست نگاه به شرق رو برجسته کرد که در نقطه کانونی این سیاست نگاه به شرق روسیه و چین قرار داشت. آقای ولایتی که مشاور امور بین الملل خودش بود رو به عنوان که مأمور مثلا رفتن به روسیه و پیگیری این سیاست در روسیه تعیین کرد و آقای لاریجانی چون اون موقع رئیس مجلس بود و یک وزنه سیاسی در کشور هم محسوب میشد، به عنوان فردی انتخاب شد که بره این موضوع رو از سیاست نگاه به شرق رو پیگیری بکنه. آقای حداد عادل هم مثلا در یک مقطعی این موضوع رو پیگیری میکرد، ولی اون وضع و موقعیت سیاسی که اون موقع داشت باعث شد به که این کار رو بکنه. خود چینی ها هم در اون زمان درخواست کرده بودن که اگر حکومت ایران در این زمینه جدی است، یک فردی که خارج از ساختار دولت هست به عنوان نماینده یه حکومت معرفی بشه تا بتونن این سند رو پیش ببرن. به همجد اون موقع شاید بهترین گزینه آقای لاریجانی.
در شرایط فعلی چرا علی لاریجانی از این سمت استعفا کرده و واگذار کرده این مسئولیت رو به دولت ابراهیم رئیسی؟
اساسا دولت آقای رئیسی الان یکی از سیاست‌های کلی که داره دنبال میکنه، یعنی خودش رو مجری اون نگاه شرق آقای خامنه‌ای میدونه و در این مسیر مثلا وزیر امور خارجه‌ش هم حرکت میکنه و حرفاشو دارن میزنن. بنابراین کاملا بی‌نیاز هست از اینکه یک فردی بیاد مثلا خارج از دولت این کار رو براش پیگیری بکنه. نسبت به دولت آقای روحانی همون دوگانگی که مثلا القا میشد که مثلا یکی غرب رو پیگیری میکنه یک شرق رو، الان وجود نداره. به همین جهت ترجیح میدن که خودشون در دولت این کار رو پیگیری بکنن. مهمتر این که بعد از رد صلاحیت آقای لاریجانی و اون افول قدرتی که آقای صادق لاریجان داشته، اصلا خانواده لاریجانی اون قدرت سیاسی رو ندارن و اون وزن سیاسی رو در داخل کشور هم ندارن که اگر بخواد کاری انجام بشه بتونن هماهنگی لازم رو انجام بدن. بنابراین یک مهره‌ای که نظر سیاسی الان کاملا به حاشیه رونده شده، نمیتونه این سند رو که به عنوان یکی از تلاش‌های کلان جمهوری اسلامی ارزیابی میشه هماهنگی بکنه و پیش ببره. ضمن اینکه این سند یک جوری هم ابزار قدرت نمایی آقای لاریجانی بود، کما اینکه وقتی مقامات چینی رفتن تهران سند رو امضا بکنن، به دیدار علی لاریجانی هم رفتن و رسانه‌های دولتی اون موقع این دیدار رو بررسی می‌کردن. یعنی این سند یه هویت و یه برجستگی سیاسی میداد آقای لاریجانی و وقتی اونو ازش بگیرن، این بخش از اون در واقع قدرت سیاسیشو هم ازش گرفتن و کمک میکنه که بیشتر مخالفانش بتونن بیشتر اون رو به حاشیه برونن.
اشاره کردی به سیاست خارجی دولت ابراهیم رئیسی. با توجه به این سیاست، آینده توافق میان ایران و چین به کدام سمت تمایل پیدا خواهد کرد؟
من شخصا فکر میکنم که این سند اصلا ربطی به اینکه چه دولتی در ایران روی کار هست نداره و بیشتر به تحولاتی که در مورد آینده برجام، اون نقشی که چین قراره در خاورمیانه در جایگزینی آمریکا ایفا کنه ارتباط داره. چین داره همزمان یه کارهایی روی توافقهای راهبردی با عربستان داره و با اسرائیل هم این کارها رو داره میکنه. بنابراین نقش اونها خیلی مهمه. میدونیم که اگر که برجام یعنی احیا نشه و شرایط سرمایه گذاری خارجی در ایران فراهم نشه، عملا چند تا سند دیگه هم امضا بکنن هیچ امکان سرمایه گذاری خارجی نیست. چینی ها هم در این زمینه مستثنا نیستن. ایران با روسیه هم یه سند همکاری 20 ساله امضا کرده ولی میدونیم که اون سرمایه گذاری خاصی در این زمینه صورت نگرفته و مبادلات تجاری طرفین خیلی رشدی نکرده در مثلا پرتوی اون سند سرمایه گذاری. بنابراین تا زمانی که وضعیت کنونی وجود داره، تبادلات و مدات اقتصادی دو کشور و نفوذ چینی ها ادامه داره، منتها به شکل کنونی هست که بیشتر به شکل غارت منابع ایران هست و خرید نفت از ایران و دادن کالای چینی و چینی کردن اقتصاد ایران. ولی اگر که بخوایم به شکل مثلا مطلوبی بهش نگاه بکنیم که اون شامل توسعه باشه و سرمایه گذاری خارجی باشه یا انتقال تکنولوژی باشه، تا زمانی که این انزوای کنونی در مورد کلیت حکومت ایران وجود داره، امضای چنین سندهایی نمیتونه راهگشا باشه و خیلی هم معروض نیست که چه دولتی در ایران بر روی کاره.
گفتگویی بود با رضا حقیقت نژاد، روزنامه نگار، درباره خبر استعفای علی لاریجانی از اجرای توافق 25 ساله میان ایران و چین. اما روز چهارشنبه سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم قطعی در پرونده شکایت از سازمان مجاهدین خلق ایران خبر داد. به گفته قوه قضاییه ایران، این پرونده برای رسیدگی به شکایت بیش از 40 نفر از جدا شدگان از سازمان مجاهدین خلق را تشکیل داده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور حکم در پرونده مربوط به سازمان مجاهدین خلق و اعضای جدا شده از آن خبر داده است. ذبیح‌الله خداییان در کنفرانس خبری روز چهارشنبه اش گفت رهبر سازمان مجاهدین خلق ایران که مقر آن در پاریس است به پرداخت 7669 میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
بیش از 40 نفر از کسانی که از این گروه ها جدا شدن و تعدادی از مردم که در اثر اقدامات منافقین دچار آسیب شدن طرح دعوا کردند و مطالبه جبران خسارات مادی و معنوی خود را نمودند، که در خصوص این پرونده دادگاه محترم مراتب رو از طریق وزارت امور خارجه کشورمون به وزارت دادگستری کشورهایی که گروهک منافقین در اونجا فعالیت دارن از اون طریق به این گروهک ابلاغ کردن. در این پرونده سرکرده گروهک منافقین به پرداخت حدود 7660 میلیارد تومان در حق آسیب دیدگان و کسانی که خسارت مادی و معنوی به اونها وارد شده حکم صادر کرده و این حکم قطعی شده.
دادگاهی که سخنگوی قوه قضاییه در روز چهارشنبه حکم آن را اعلام کرد در 17 اسفند ماه 1399 آغاز به کار کرد. در آن دادگاه به گفته مقامات جمهوری اسلامی به دادخواست 42 نفر از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران رسیدگی شد. در این پرونده اسامی مریم رجوی، مسعود رجوی، مهدی ابریشمچی، ابوالقاسم رضایی، علیرضا جعفرزاده و عده دیگری از کادر رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران ذکر شده است و اکنون حدود 6 ماه پس از برگزاری این دادگاه که با حضور وکلای شاکیان و دادستانی قوه قضاییه و بدون حضور نماینده و یا وکیلی که بتواند مواضع سازمان مجاهدین خلق را توضیح دهد، حکمی صادر شده که شامل جریمه نقدی چندین هزار میلیارد تومانی است. علی صفوی از اعضای کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران در واکنش به برگزاری این دادگاه و حکم صادر شده به رادیو فردا میگوید:
آنچه امروز قضاییه جلادان اعلام کرده عکس العمل کاریکاتوری رئیسی از شکایات بازماندگان قتل عام 67 و لغو ناگزیر سفرش به اسکاتلند، در شرایطی که جلاد 67 در وحشت از شکایات حقوقی بازماندگان و خانواده های 30,000 زندانی سیاسی قتل عام شده در سال 67 که طی اونها به دستگیری و محاکمه رئیسی فراخوان داده شده بود، ناگزیر سفرش به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد و همچنین کنفرانس جهانی آب و هوا در گلاسکو رو لغو کرده بود، امروز سخنگوی قضایی جلادان در یک واکنش حقیرانه به نحو مضحکی ادعا کرد که مجاهدین میباید 7660 میلیارد تومان جریمه بپردازند.
قوه قضایی جمهوری اسلامی و دیگر نهادهای حکومتی در 4 دهه اخیر چندین دادگاه غیابی علیه شخصیت‌ها و گروه‌های مخالف خود برگزار کردند، اما مقامات قوه قضاییه حاضر نشدند در دادگاه‌هایی که علیه جمهوری اسلامی و مقامات ارشد آن در کشورهای مختلف برگزار شده شرکت کنند. جدیدترین نمونه عدم حضور جمهوری اسلامی در جلسات دادگاه محاکمه حمید نوری در سوئد است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اتهامی که به آن را رد می‌کند. حمید نوری روز 18 آبان سال 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله از طرف پلیس سوئد دستگیر و روانه زندان شد. تاکنون 10 تن از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر افرادی که اعضای خانواده آنها در سال 67 اعدام شدند علیه حمید نوری شهادت دادند.
جمشید زند گزارش می‌داد، اما سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه‌های حقوق بشری می‌گویند که اجرای حکم اعدام آرمان عبدالعالی فعلا متوقف شده، اما او همچنان در خطر اعدام قرار دارد. پیش از این گزارش‌های منتشر شده بود مبنی بر اینکه آقای عبدالعالی را روز سه‌شنبه به سلول انفرادی در زندان رجایی شهر کرج انتقال دادند و تا روز چهارشنبه، یعنی امروز، قرار بوده که حکم اعدام اجرا بشه. برخی فعالان مدنی و کاربران شبکه‌های اجتماعی از جمله آرش صادقی، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر، نیز تأیید کردند که اجرای حکم در روز چهارشنبه به طور موقت متوقف شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنه ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.